بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواره، صفحه 184، صفحه 14. و اما وجوب و کون صفات الکمالیه این ذاتی تعالی فلا ینافی ایزن. مرحوم لاهیجی بعد از اینکه قول خواجه رو و قول اشراق رو و قول طالس رد کردن، فرمودن مختار شیخ تا اینجا بهتر از هم است و سالم از اشکاله. اما گفته می شود که قول شیخ یک اشکال درش هست و اون این که صفات الهی رو، یعنی علم، صفات الهی همش نه همین علم، علم رو که از کمال اله هست، کمال ذات هست و این ذات بیرون آورده، او رو کمال قرار نداده. گویا خداوند با داشتن این صور کامل می شود. از ذاتش که خالی از صور است کامل نیست، ولی با گرفتن این صور کامل می شود و صاحب علم ما ادا می جدن. و این یعنی نقص ذات خداوند و کامل شدنش بعد نقص که باطل. صفات کمالی خدا باید این ذاتش باشه. علم از صفات کمالیه، پس باید این ذات باشه. شما علم و این ذات نگرفتید، علم خارج از ذات قرار دادید، لازم ذات قرار دادید، پس ذات خالی کردید از کمال. مرحوم لاهیجی می فهمد این اشکال بر شیخ وارد نیست. بله وارد نیست، اشکالات قبلی که وارد نبود، این اشکال وارد نیست، زیرا خود ابن سینا در جاهای مختلف تصدیق کرده، شاگردش و عمیار تصدیق کرده، خواجه تصدیق کرده، همه تصریح دارن به این نکته که خداوند چون کامل است این صور رو دارد، نه چون این صور رو دارد کامل است. گفتن خدا این صور رو صادر میکنه. صادر میکنه یعنی منشأ این صور پیشش هست، ولی چطوری صادر میکرد؟ وقتی این صور رو بهش بدین، ولی نداشته، گرفته، کامل شده. ولی که این صور دادنی که نیستن، خود خدا صادر میکنه. وقتی داره صادر میکنه حقیقتش رو داره که داره صادر میکنه، از ذات داره صادر میشه، این صور از ذات داره صادر میشه. و چگونه ذات خالی از این کمال صوره که میتونه مصدر باشه؟ پس به یه عبارت ذات مصدر این صوره، به یه عبارت خداوند چون کامل است این صور رو صادر میکنه. این دو نوع عبارت ابن سینا داره، هر دوش نشون میده که ذات ایشون کامل میدونه. البته این مطلب رو قبول داریم که ابن سینا تصریح به این نکته نکرده که ذات کامل است و تمام علوم تو خود ذاتی، به صور مرتسمه تصریح داره، ولی صور مرتسمه بالاخره فعلم صادرم لازمم. اگر این منظوم در ذاتش چیزی نبود این لوازم نداشت، پس حالی میشه در ذاتش کمال هست که این لوازم رو داره. به همین جهت هم هست، یادتون باشه من قبلا میگفتم به نظر میرسه که ابن سینا همون حرف صدرا رو میزنه، منتها توضیح نمیده. ببین سینا میگه این صور مال بعد از ذاته، پس ذات خالی از علم؟ زود میگه نه، شکی نیست که میگه نه. میگیم پس علم خدا اون که تو ذاته چیه؟ میگه همونیست که مستر این صور قرار گرفت. اونی که مستر این صور قرار گرفت چی بود؟ همونیست که صدرا میگه، یه چیزی نظیر اون حقیقت خداست که تنزلش دهی میشود این موجودات. منتها مطلبی که هست اینه که ابن سینا این صور رو با آنچه در ذات متفاوت می‌بینه، لااقل به اجمال و تفسیر، نه لااقل بلکه فقط به همین گفتم لااقل، فکر کنیم فرق دیگه هم داره، نه فرق دیگه نداره، به اجمال و تفسیر. ایشون اونی که تو ذات اجمال می‌بینه این صور تفسیر همون اجمال قرار می‌ده و بعد علم اجمالی رو معنا می‌کنه، میگه سوالی از تو میکنن تو میدونی جوابشو بلدی، ولی میگه بذار فکر کنم، بهش میگه بذار فکر کنم تا جواب تو بدم. در این وقتی فکر میکنی چی کار میکنی؟ اون مطلب اجمالی که تو ذهنت هست و میتونی و میدونی که جواب اینه تفصیل میده تا بتونی برای طرف بیانش کنی. داره مثال میزنه به علم اجمالی، به این نوع مثالی که من از اول میدونم این مطلب روشنه برام، وقتی شروع میکنم به سوال تفصیل میاد، شروع میکنم به جواب، سوالش رو گفتم، شروع میکنم به جواب تفصیل میاد. قبل از جواب من علم دارم اجمالی، حین الجواب علم دارم تفصیل میاد. یعنی این علم غیر از اون علم نیست، همونه که داره تفصیل داره میشه. این مثل اینطوری حل میکنه، علم اجمالی رو این ذات میدونه، ولی صد را یه چیز اضافه میکنه. علم اجمالی در عین کشف تفصیل، اون در عین کشف تفصیلی رو میگه، ابن سینا نمیگه. صد را میگه علم اجمالی است، در این حال صورم حاضرم، نه صورم حاضرم، حقایق حاضرم، حقایقم همه به نحو وحدت و به نحو لفظ موجودن، به طوری که به بساطت آسیبی نمیزنن. اما ابن سینا رو نمیگه، تفصیل رو میاره تو مرتبه لازم، اجمال رو میاره تو مرتبه زد. مشکل حرف ابن سینا فقط هم دو
اجمال رو بساطت میگیره نه ارخان.
بله اجمال
رو میرسی کنه، اجمال رو ارخان میرسی، اجمال رو بساطت،
نه خود ایشون که اینطور مثال میزنه، اجمال رو میره بساطت. اجمال رو معنی ابهام نیست، اجمال رو معنی ابهام نیست، در مقابل تفصیله. حالا نمیدونیم ابن سینا در نظرش واقعا این بوده که علم اجمالی در این چشم تفصیلی، یا این در نظرش نبوده. به نظر میسه که اگه ازش میپرسیدیم که آیا حالا بعد از صدرا داری میپرسیم، اون وقت مطرح نبوده. اگه ازش بپرسیم آیا خداوند در وقتی که مرتبه ذاتش رو لحاظ میکنیم علم اجمالی دارد و به تفاصیل آگاه نیست، و بعدن در مرتبه بعد تفاصیل آبا میشه، و این ابن سینا تصدیق کنه که بگه بله اول به تفاصیل آبا نیست بعدن به تفاصیل آبا میشه. من گمان میکنم همین مقدار حرفون که الان به نظر نقص میرسه، ناقص میرسه، اینم ابن سینا اون کاملش معتقد بوده، اونتون بیان نشده یا نتونسته صد را بهتر بیان شده. ابن سینا در این که خوشبیان بوده، خوشبیان سنگین بیان، ولی بعضی مطلب بیان نشده. صدرا خوشبیان روان بیان هم بوده، اما ابن سینا سنگین بیان بوده، خوشبیان بوده مطلب کامل میگفته اما سنگین نگفته. حالا این تیکه ها بعضی چیز رو نگفته، حالا یا پیشش واضح بوده یا نتونسته جمله پیدا کنه یا رها کرده، یا شاید واقعا اینطور بوده که نرسیده، این هیچی شوشن نیست. ولی احتمال این که ابن سینا همون حرف صدرا رو بزنه خیلی زیاده. الان تا اینجا که رسیدم دیدید که حرف صدرا رو گفت، تصریح هم داره میکنه، تصریحات بعدی شما میخونید که تصریح میکنه خداوند در مرتبه ذات علم اجمالی داره، مثل شما که وقتی سوال مشتری علم اجمالی داره. بعدن همین علم به صورت صور مرتسمه تفصیلا پیدا میشه، همونطور که شما این الجواب تفصیلا عالم میشه، اینا رو داره میگه. ولی ازش بپرسیم در مرتبه ذات اجمال از تفصیل نیست، بعیده بگه نه، بعیده بگه تفصیل
نیست،
ظاهرا این که میگه نه، یعنی میگه تفصیل نیست در مرتبه ذات. ظاهرش اینه، ولی آدم ولی بعید به نظر آدم میرسه که تفصیل قائل نباشه. حالا چی جوری تفصیل قائله؟ ممکنه یه جوری قائل باشه، ممکنه مثلا تو شما اشاره بوده اصلا ذهن رو تفصیل نرسیده، به این شبهی باشه، یه اشکالی باشه که برایشون وارده، شاید اینطوری باشه. عرض میکنم روشن نیست. اگه خود ابن سینا بود از سال جواب میکردیم معلوم میشه بقیدش چیه، ولی اونی که گفته این است که در مرتبه ذات اجمال است، تفصیل نیست، و در مرتبه صور تفصیل هست، و این غیر حرف صدر است. پس ابن سینا قبول داره که کمال که علم کمال ذات است و عین ذات است، و این صور رو حاصل اون علم حساب میکنه، نخور علم، میگه اینا صادر شدن از این. پس علم رو بره تو مرتبه ذات و این ذات میکنه، صفت صفت کمالی است، و ایشون هم قائل به این که صفت صفت کمالی است، بیرون ذات نمیاره کماله، همه اینوش درسته. فقط از کنم تنها حرفی که در ابن سینا هست این که ایشون علم اجمالی رو در ذات قائله، کشف تفصیلی رو میاره بیرون. اگه ازش سوال کنیم شاید کشف تفصیلی هم ببره درون، ولی به ظاهر میگه نه، کشف تفصیلی بیرونه. فرق بین حرف صدرا و ابن سینا در همینجاست. ابن سینا ذات خالی از علم قرار نمیده، ذات دارای علم قرار میده، متا علم اجمالی که میتواند منشأ این تفصیل شد، و تفصیل هم بیرون ذات میبره. این دو تا مطلب تقریبا از عباراتش در میاد، اجمال رو این ذات میکنه، تفصیل بیرون ذات، ولی صدرا اجمال رو این ذات میکنه، تفصیل هم این ذات میکنه، متا با اون هنری که خودش داره که باید در جای خودش گفته بشه.
محل صور مرتسمه
ابن سینا ذات، محل صور مرتسمه رو ذات قرار داده، ولی ذات با این با این حساب که این صور لوازمند، نه اجزا و نه عین. این تعبیرش اگر نبود شاید میتونیم کاری بکنیم، ولی ایشون گفت این صور لوازم است و خارج ذاتن. خودش گفت خارج ذاتن و لوازم،
بیرون
ذاتشون کرد، تصریح داشت به اینکه جز ذات نیستن این ذات هم نیست، جز ذات باشن این ذات باشن، تکثر در ذات پیدا را پیدا میکنه، لذا از ذات بیرونشون کرد، اون اجمال رو برد تو ذات. همون که عرض میکنم قائل به این که خداوند علم اجمالی دارد به اشیا، نه در عین کشف تفصیلی. صدرا میگه در عین کشف تفصیلی، ایشون میگه نه در عین کشف تفصیلی. ظاهر عبارتش اینه، و همین اشکال از همینجا اشکال برشون میشه که تو کشف تفصیلی تو ذات نبردی، با کشف تفصیلی تو ذات نبردی.
اشکال
ولی دیگه قائل به صور مرتسمه شده. اگر قائل به حقایق میشد و حقایق عالم رو در وجود خدا جمع میکرد و میگفت همه به نحو لف و نش، به نحو لف و به ساتت و به وجود واحد موجودن و همه همون حیثیت واحد ذاتن، هم حرف صدرا میشد. صدرا هم همین میگید. بله؟ مبنای ابن سینا اجازه نمیده که مثل صدر حرف بزنه. اینو میفرمایید؟ بله، ابن سینا طبق مبانی خودش نمیتونه کشف تفصیلی رو بگه، ولی عرض میکنم اگه ازش سوال کنیم ناچار کشف تفصیلی رو بیاره. در زمین صور مرتسمه کشف تفصیلی رو آورده، ولی قبل از صور مرتسمه باید کشف تفصیلی رو بیاره و نمیاره. به قول شما مبنا چیزی نمیده بیاره، ولی اگه میابرد همیشه حل بود. حالا من فکر میکنم اگه ازش سوال میکردیم و متوجه این مسئله میکردیم و میگفت، حالا چجوری حل میکرد ممکنه یه رایی، ولی خود ابن سینا قبول داره که تفصیل علم رو نباید از ذات بیرون کرد.
متوجه که بیرون که ما قول تزاریوس ما بوده
بله حالا شاید متوجه بوده قبول نداشته علی حال این این ریاضه شد
قائل شده به سوره
معتصمه
دیگه
ذهنش بسته شده. بله قائل به سوره معتصمه شده در مقام تفسیر، قائل به منشأ سوره شده در مقام در مقام ذات، چون نمیگه منشأ اونجا چجوری ها، میگه که این سوره رو خدا داره صادر میکنه، از بیرون کسی بهش نداده، خودش داره صادر میکنه. خب اینم قبول داره که معتصمه فاقد نیست، اگه این صبره داره خودش به خودش عطا میکنه پس یه منشأ صبری داره. در بحث علم اجمالی همین مثال سوال و جواب رو مطرح میکنه که از شما سوالی میشود میدانید که این جوابشو دارید، ولی باید بشینید تفصیلش بدید، وقتی تفصیل دادید جواب رو مطرح میکنه. این درست نشون میده که علم سینا علم اجمالی در مرتبه ذات قائله، ولی علم تفصیلی در مرتبه لوازم و بیرون قائله، و از اینجا با کلام سطر را متفاوته. صفحه 184 این سطر 14 و اما خب توجه کردی که سطر را این مرحول اجام همینو میخواد بگه، میخواد بگه که ابن سینا علم کمالی رو ممکن نیست، علم کمالی در خود ذات قائله. این سطر رو به عنوان تفاصیل میبری بگه و این چنین میگوید چون خدا دارد صادر میکند. چی دارد؟ علم دارد دیگه،
این روشن هم کنم مسئله روشنیه،
روشنه ممکنه کسی اشکال بکنه، اشکال میکنه که بالاخره شما علم آوردید بیرون ذات پس ذات رو فاقد شدید، جواب میده نه، ذات مستر داره میشه، اگه مستره پس داره چی داره بیان نمیکنه، بعدا تو علم اجمالی بیان میکنه. و اما وجوب کن صفات کمالی این ذاتی تعالی، اما این که واجب از صفات کمالی خدا این ذات باشد، این قانون ما داریم که صفات کمالی باید این ذات باشه بیرون ذات نباشه، آیا این منافات با حرف شیخ داره یا نه؟ فلا یا نافی هیزن، حرف شیخ با این وجوب منافات نداره یا این وجوب با حرف شیخ منافات نداره، یعنی این طور نیست که شیخ با این قاعده مخالفت کرده باشه، هیزن یعنی همونطور که با خیلی قواعد دیگه مخالفت نکرده بود و خیلی اشکال دیگرش وارد نبود، همونطور که علال آن سالم بود، حرف آخرینتی که در جلسه قبل گفتیم همین بود دیگه که حرف شیخ سالمه، سالم بود از خیلی اشکالات، ایزن از این اشکال هم سالمه، ایزن یعنی همونطور که از اشکال دیگه سالم بود از این اشکال هم سالمه. این که نیست که ابن سینا ذات خالی از صفت کمالی کن، از علم تفسیری دانی سران، از علم خالی نکرده ولی از علم تفصیلی خالی شده. لان نشه قد سر حق غیره مرتن، به این که کمال خدا و مجد خدا به این صور نمیاد، لیسه به حاضر صور، خداوند کمال مجدش از این صور نمیگیره، بل به ان یفیز انه تلک صور المقوله، تلک صور مقولتن، بلکه کمال خدا به این است که چنان ذاتیست که افاظه میکند از این ذات، تلک صور مقولتن، در حالی که معقولاً از اون ذات صادر میشه، پس ذات باید داشته باشه که صادر کنه، بنابراین ایشون ذات رو دارای صفت کمالی میدونه و تفاصیل این صفت کمالی رو میاره بیرون ذات. حالا فشفا در صدر فصلی که معنوان به اینه که نسبت المعقولات الهی، البته این عنوانش نیست، عنوان طولانی تر از اینه، خلاصش کرده که معقولات چگونه به خدا نسبت میدیم و میگویم خداوند این معقولات رو واجد است. در اونجا اینطور گفته سم یجب لنا ان نعلم که ازا قیل للاول تعالی عقلون، اگر به خداوند میگیم عقل، قیل علی المعنی البسیط الذی عرفته فی کتاب نفس، به همون معنی که در کتاب نفس ما عقل بسیط قائل میشدیم به خدا عقل بسیط عقل میگیم، به اون معنی، اون معنی که ما در کتاب نفس گفتین چیز همون جواب سوالی که من توضیح دادم. ایشون در کتاب نفسش مطلبی گفته که خلاصش من نفسیم، مرحوم الهی در چند صفحه بعدم این عبارت نفس رو ایشون میگه، این عبارت نفسی که ابن سینا در کتاب نفس شفا گفته، اینن مرحوم لایجی بعدن میاره خلاصش مفصله، خلاصش همون که هستید اونی که در مورد خداست خلاصش گفتن. ولی ایشون سه جور علم درست میکنه، یکیشون علم اجمالیه که اونو برای خدا قبول میکنه، من اونو گفتم. خودش هم پستر این الذی عرفته فی کتاب النفس در اینجا میگه و انه لیس فی اختلاف صبر مترتبت متخالفه، در مورد خداوند اختلاف صبر وجود نداره، یعنی در ذات صبری که مترتب باشن و متخالف باشن، این هم علم اجمالیه. صبر وقتی که میان تو مرتبه لازم هم مترتب میشن هم مختلف میشن. مترتب میشن یعنی چی؟ صورت عقل اول اوله، صورت عقل دوم دومه، همون توش خود عقل اول تو خارج اوله، عقل دوم در خارج دومه، صورت علمیه اونم تو علم خود اوله، صورت علمیه اون یکی دیگه هم دومه. ترتیب لحاظ میشه، اولا تخالف هم لحاظ میشه. اونجا مثلا صورت انسان با صورت فرس با صورت عقل مسلط فرق میکنه، اختلاف هست، ولی در مرتبه ذات تخالف نیست، ترتب نیست. و انهو لیسه فی این، انهو عطف تفسیر بر اون معنای بسیطی که شناختی، انهو لیسه فیه یعنی در این عقل بسیط، در این عقل بسیط اختلاف صور مترتبه متخالفه وجود ندارد، چنانچه در نفس ما این اختلاف وجود دارد، در علم نفسانی ما وجود دارد، در علم عقلانی وجود ندارد. مترتب رو من اینطور معنا کردم که یکی بشه اول یکی دیگه بشه دوم. مترتب یه معنی دیگه هم داره، حالا شاید ابن سینا اون رو هم در اینجا اراده کرده باشه، یا مرحوم ابن سینا اونم اینجا اراده کرده باشه، یا بشه گفت هر دو رو اراده کرده، همین معنی که الان گفته شد از ترتب هم معنی دیگه. در نفس ما علوم به ترتب حاصل می شده. من علم بدیهی دارم خب این نه حاصله، علم نظری که از این بدیهی میتونه متولد بشه الان حاصل نیست. قیاسی میچینم، این بدیهی رو سقرا قرار میدم، اون بدیهی رو کبرا قرار میدم، نتیجه میگیرم. اون علم نظری بعد از علم بدیهی آمد، مترتبه بر او آمد، دوباره اون نتیجه قیاس رو مقدمه قرار میدم برای یه قیاس دیگری، دوباره یه علم دیگه برام به دست میاد، یه نتیجه دیگه میگیرم، یه علم دیگه. میبینید که علومی که ما به دست میاریم به ترتب به دست میاریم، یعنی نتیجه رو بعد از نتیجه دیگر و با کمک نتیجه دیگر. بله پیدا میکنیم یا به دست میاریم. اما در خداوند اینطور نیست، در عقول هم اینطور نیست. تمام علوم بدیهی نظری همه با هم حاصل هست، نه این که به ترتیب حاصل بشه. پس ترتب دو معنی داره، یکی ترتبی که به قاعده الواحد آسیب نزنه، یکم ترتبی که ما در علوم انتخابی خودمون داریم. در علوم ما تدریج هست دیگه، تدریج دفعتان حاصل نمیشه. در علم خدا یا در علم عقول این چنین نیست که تدریج باشه. بله؟ بله ما نفس در ما تدریج هست، در نفس ما، در عقول نیست، در خدا باید که به طریق رو. فهوه کزالک، هوه این اول تعالی کزالک یعقل و اشیا، کزالک یعنی بدون اختلاف صبر، بدون ترتیب و بدون تخالف. اونجا تخالف هم وجود نداره، چون که تخالف وجود داشت روزی کسرت درست میشه، اونجا تخالف هم نیست. یعنی یه علم اجمالیست که همه رو دارم نشون میده. فاوه کزالکه یه عقل رشوه، کزالک یعنی بدون اختلاف صبر، بدون ترتب، بدون تخالف. یه عقل رشوه دفعتن واحدتن، این دفعتن واحدتن نشون میده که اون مترتبه معنی دوم نیست، چون ایشون با کزالک به اون مترتبه اشاره کرد. اگه به معنی دوم بود دیگه لازم نبود دفعتن رو بیاره، الان دفعتن رو میاره معلوم میشه این دفعتن یه اضافه ایست بر کزالک. پس از مترتبه اون معنی اول اراده کرده، با دفعتن اون معنی دوم فهمیده. فهوه کزالک یعنی بدون اختلاف، بدون ترتب، بدون مخالفت. یعقل الاشیاء دفعتن واحده، من غیر ان یتکسر بها فی جوهرهی، بدون اینکه تکثر حاصل شده. یه تکثر رو من اینطور معنی میکنم، نه خدا متکثر شود اینطور معنی نمیکنم. بدون اینکه تکثر حاصل شود به وسیله این صبر، صبر داشتین در دو خط فرق، به توسط این صبر تکثر حاصل شود فی جوهر خداوند. جوهر بر خدا اطلاق نمیشه اگر به معنای مقابل عرض باشه، ولی اگه جوهر به معنی ذات و گوهر باشه اشکال نداره. در اینجا معنی ذات بر خدا اطلاق شده، اشکال نداره. او یو تصور فی حقیقت ذاتی به صبرها، او یو تصور حتی برای تکسره، یعنی من غیر این یو تصور فی حقیقت ذاتی به صبرها، بدون این که اون علوم به صبر خودشون در حقیقت ذات خدا متصور شدن، یعنی همون صبر بیاد که اگه این بیاد بازم تکسره، بدون اون اختلاف، بدون تدریج و بدون این که با اون صبر کثیر متصور بشه، متصور بشه. بل تفیز و انها انها صبر و ها مقولت شد، از خدا افاظه می شود صبر اشیا. اشیا هم در دو خط، در خط قبل داشته، بله، بلکه افاظه می شود از خداوند صبر اشیا در حال این که صبر مقوله، یعنی صبر مقوله از خداوند صادر می شود. پس خداوند در ذاتش چیزی هست که اینها رو صادر می کنه، بنابراین مجد خدا و بزرگواری خدا به این نیست که این صبر رو دارد، بلکه به این است که این صبر رو می تواند صادر کند. یعنی اینقدر ذات او کامل است که این صبر کمالیه از او صادر می شود، نه اینکه او ذاتش را با این صبر کمالیه کامل می کند. و هو با اولا بن یکون عقلا، می فهمد که یه مطلبی است که صدرا و ذهن زیاد استفاده کرده. ایشون می فهمد که اون صورتی که افاضه می شود از خداوند صبر معقول است، صبر معقول است. خب من خدا هم اطلاق عقل میکنیم، بر اون صبر هم اطلاق عقل میکنیم، بر هر دو اطلاق عقل میکنیم. ابن سینا میگه که اطلاق عقل بر خداوند اولا از اطلاق عقل است بر این صبری که از عقلیت خداوند صادر میشه. یعنی خدا در مرتبه عقل قبل عقل هست که این صبر عقلی از او صادر می شود، بنابراین عقل بودن خدا اولا از عقل بودن این صبره. و هوا اولا به ان یکون عقلا، خداوند اولا به این است که عقل باشد. اولاس از سی من تلچه صبر، این من متمم افر تبذیره، متمم اولاست. خداوند اولاست به عقل بودن، و ان یکون عقلا اینه به عقل بودن، به عقل بودن اولاست از این صبری که تازه فائز میشن از عقلیت خدا. یعنی چون خدا عقله اینا رو افاظه میکنه، پس خدا در مرتبه عقل قبل عقله که اینا رو استفاده میکنه، یعنی در مرتبه قبل کمال است که میتواند این کمالات رو استفاده کنه. لعنهو یعقلو تشدید کنیست، لعنهو یعقلو ذاتهو و انها مبدا کل شیء، خداوند تعقل میکند ذاتش رو، که خب این علم به ذاته. این نکته بعدی مهمه، و انها یعنی تعقل میکند ان این ذاتش مبدا کل شیء، یعنی همین تعقل کردن این که ذات من مبدا کل شیء، یعنی همین علم اجمالی است به معنی. بعد از همین صادر میشود صبر که علم تفصیلی به معنی، از همون عقل ذات که خداوند ذاتش رو اینطور تعقل میکند که من ذاتم مبدا کل اشیاست، از همین که ذاتش رو مبدا کل اشیا تعقل میکند صادر میشه این صبر. این که عقل، این که ذاتش رو تعقل میکند به عنوان مبدا کل اشیا، این میشه علم اجمالی به اشیا. بعد همین علم اجمالی مستلزم اون صحبت میشه که صحبت علم تفسیری و انها مبدا و کل شیء، یعنی یعقل انهو یعقل ذاتهو و یعقل انهو انها یعنی این ذات مبدا و کل شیء فیعقل من ذاتی کل شیء، نتیجه شیء میشه که از همون طریق ذاتش کل شیء را عاقل میشه. علم دومی نیست، همون علم به ذاته، همون علم به ذات منشأ علم به غیر است، اولا اجمالا ثانیا تفصیلا. و قال فی تعلیقات، تعلیق علو و مجد خدا به این نیست که صبر دارد، بلکه چون مجد و علو دارد صبر را ثابت کرد، نه چون صبر گرفته علو و مجد پیدا کرده، بلکه چون علو و مجد داشته صبر ثابت کرده. لیسا علو الاول و مجدهو هو تعقل اول الاشیاء، یعنی علو و مجد خدا به این نیست که اشیاء رو تعقل کنه، بل علوهو و مجدهو به ذاتش هست و به این است که تفیض و انحل اشیاء مقولته، یعنی چون خداوند عالی است، چون خداوند مجید است، تفیض و انحل اشیاء مقولته، نه چون که این اشیاء مقوله برای او هست پس او عالی و مجید است. فیکون بالحقیقه علوهو و مجدهو به حیث یخلق، علوم و مجدش این است که ذاتش چنان است که میتواند این صور رو خلق کنه، نه به این است که اشیا را خلقه او، یعنی خداوند اینطور نیست که چون اشیا را خلق شده کامل شده، بلکه چون کامل است اشیا را خلق شده. این عبارت ابن سینا مطلق ها هم شامل خلق صور علمیه میشود، هم شامل حقایق خارجیه میشود، خلق حقایق خارجی، یعنی اصلا در خلق هم همینطوره. حالا چه صور رو خدا خلق کنه چه حقایق خارجی رو خلق کنه، صور رو خلق کرده چون کامل بوده، نه اینکه صور رو خلق شده و کامل شده. خلاق هم همینطور، خداوند خلاق خلق شده چون کامل بوده، چون خودش کامل بوده خلاق خلق کرده، نه اینکه خلاق خلق کرده و از طریق خلق خلاق کامل شده. این روشنه که از طریق خلق خلاق خدا عالم کامل نمیشه، و اینم روشنه که از طریق خلق صبر هم کامل میشه، بلکه اولا کامل بوده که تونسته خلاق رو خلق کنه یا صبر رو مرتسم کنه. فیکون و بلایقه اولو بوم و مجده بود به حیث و یخلق، لا به اندل اشیاء خلق و خلق، لا به اندل اشیاء خلق خلق و هود، نه به این که اشیاء خلق او هستن یا خلقه هو، اگر بتونیم زمین مذکره و اشیاء بگردیم، اما خب خلقه او خوبه دیگه، لا به اندل اشیاء خلقه او، نه که اشیاء خلق او باشن و خدا از این طریق کامل شده باشه، بلکه چون کامل بوده خلاق رو خلق کرده. فعلوه و مجدوه از خلق گرفته نشده، از صور محتسمه گرفته نشده، بلکه به ذاتی، علوه و مجدش به ذاتشه، ازن به ذاتی، لا به لوازم علتی یل مقولات، همونطور که لا به لوازم علتی یل حقایق خارجیه، حقایق خارجی هم لوازم خدا دیگه، اون مقولات هم لوازم خدا هستن، هیچ کدوم کمال به خدا ندادن، کمال خدا به این لوازمش نیست، چه لوازم متصمه چه لوازم مباینه، بلکه کمال و مجد خدا به این است که به ذاتش هست، و همین کمال و مجد ذاتی هم منشأ میشود برای پیدایش لوازم متصمه و لوازم مباینه. و قال فی رسالت الفصول، ابن سینا در رسال فصول هایی مطلب گفته دیگه، از خارج لازم نیست بگه، همون تکرار هم مطلب دارم. فصل لیسه اولل اوله و مجده، اولا بخونیم یا علا بخونیم؟ اگه علا هم معنا بده خوبه، علا در اینجا حرف جر نیستن، لیسه علال اول حرف جر نخونی کن، اسم اضافه شده و مجموع مدر بر همین علا، حالا یا علا یا اولا، شاید من واقعا نگاه نکردم کدامشو میشه خون، اولا رو میشه خون، علا رو نمیدونم به جای اولا میشه خون، لیسه علال اوله و مجدهو و ان یعقل الاشیاء، تشدید روشه روی یعقل، تشدید مناسب میشه. باشه. علو اول تعالی و مجد اول تعالی به این نیست که تعقل کند اشیا رو. تعقل اشیا به خداوند علو و مجد نمیدهند. بل و ان یفیز انهل اشیا و مقولتن اندل اشیا درست نیست، انهل درست نیست، بلکه به این علو خدا به این است که اشیا از اون مقولتن صادر بشند. همون که جلس کردن چون خداوند عالی است اینا رو صادر می کند، نه چون اینها رو دارد عالی شده. فیکون بلحقه علو و مجدو به ذاتی لا به لوازمی التی المقولات، لوازمی که مقولاتن این عبارت قبل ها ازا خوندمش بود مطلب اون ازشان برای فرد کن و که از حالی که امرو فلخق. خب تا اینجا ایشون در علم صحبت کرد که خداوند علو و مجد است به این است که ذاتن عالم است و منشأ لوازم متصله میشه. در خلق هم همینطوره. در خلق هم نباید بگویید که خلق خدا باعث کمال خدا است، بلکه بگید چون خداوند کامل است خلق کرده، نه چون خدا خلق کرده پس کامل شده. به کسال چون امرو فلخلق، زیرا که علو به خدا و مجد خدا به این است که خداوند طوری باشد که یخلق، این کمال خداست که بتواند خلق کنه. لا به اندل اشا، نه اینکه کمال خدا به این باشد که اندل اشا خلق و با اشا خلق خدا هست یا خلق ها. فعلو به عموم مجدور ازن به ذاتی، علو به مجدش به ذاتش هست، به خلق، به خلقش هست. و قال تلمیزو فی تحصیل، تلمیز یعنی به منیار در تحصیل گفته، گفته فلیسن مجدو، این هم همون مطلبی که از اینوشون خوندی، این هم میخونمش از خواهدی هم لازم نیست بگم. مجد خدا و بزرگواری خدا لیسن به حیثی احسان لگو تلکل مغولات، نه از این ناهی است که این مغولات برای واسل، نه چون این مغولات برای واسل مجد داره، بل مجدهو به این صورت است که یست را هم تلکل معلومات، چون این معلومات از صادر می شوند پس مجد دارد، نه چون این معلومات را واجد شده پس مجد دارد. ولیسه هو به عالم لعنت لهو تلکه صورت، بعد از عالمان دیروی گذشته بر خط بخورد. ولیسه هو به عالم، خداوند عالم نیست به این دلیل که این صورت را داراست، بلکه عالم است به این دلیل که این صورت را صادر می کند. لیسه هو به عالم لعنت لهو تلکه صورت، خدا را نمیشه گفت عالم چون این صورت را دارد، که اگه صورت ازش به خوبی عالم نباشد. بله هو به عالمون به معنی انهو یست را همون تلکه صورت، بلکه عالم است به این معنی که این صورت را خوب صادر میشه و شما این صورت را بگیرید خدا ذاتش عالم هست. خب کلام خواجه رو در شرح رساله علم به خونه یه وزن با شرطه اینم بخونیش خواهیش خیلی مستم نیست، برسیم سر بحث بعدی که بیان عقل اجمالی و عقل وسیطی همین که امروز باشه. خواجه در رساله شرح، در شرح رساله بیان میکنه که کاتب بر دو نوع انسان هم میشه، یکی اونی که الان مباشر کتاب هست الان مشغول نمیشه، دیگری اون که تمکن از کتابت داره ولی الان مشغول نیست. به دو اعتبار بر این دو نفر اطلاق کاتب میکنه، به دو اعتبار، یکی به اعتبار این که این مباشره، یکی به اعتبار این که اون متمکنه. به اعتبار مباشرت و تمکن اطلاق کتابت میکنیم بر هم. به همین دو اعتبار اطلاق علم میکنیم بر انسانی که میتواند حاضر کند صور رو، بهش میگیم عالم، انسانی که صحبت الان پیشش حاضره و داره با عقلش مشاهده میکنه به اونم میگیم عالم، اما به دوزه. اون کسی که بدون احتیاج به واسطه عالمه بهش میگیم علم ذاتی. علم ذاتی رو نوعاً به یک معنایی معنا میکنن، گاهی هم به دو معنی. من هر دو معنی رو عرض میکنم. علم من ذاتی سنی معلم نمیخواست، علم بلا معلم، ذاتی یعنی بلا واسطه معلم، ذاتی یعنی بدون واسطه، یعنی بدون واسطه معلم. در این معنا هیچ که علم ذاتی نیست، خدا فقط خداست که علم ذاتیه، یعنی بلا معلمه. بقیه همه معلم دارن، عقول هم معلم دارن، معلمشون خداست. ما معلم داریم، معلمون عقول. هیچ موجودی در علم بلا معلم نیست مگر خود خدا. اما یه ذاتی دیگه داریم، این ذاتی منه بلا واسطه، بلا واسطه صورت. اولی ذاتی منه بلا واسطه معلم بود، الان دومی بلا واسطه صورتی. شما بدونین که صورتی لازم داشته باشیم بدون واسطه میشیم عالم، اینم میشه علم ذاتی، یعنی بازم بلا واسطه. نه بلا واسطه معلم، بلکه بلا واسطه سیده. اون معلم هم که بهش میگن موعده، این معلم نیست، این معلم مفیزه، موعد نیست. معلمی که خدا هست نمیشه که موعده گفته میشود که معلم موعده. اون معلم های معمولیه که میشینم تو کلاس برای بقیه حرف میزن، این نمیشه موعد. اما اون معلمی که الان ما داریم بحث میکنیم درش، اون معلم میشه مفیز. و هازا هو ما قاله المصنفی شرق ساله، همین حرفی که بهمنیار گفت یا ابن سینا گفت، مطلبیست که مصنف در شرق ساله این گفته. این خواهی گفت اینطور معیم کرده، کما اندل کاتب یطلق و خطبت کزالی کل عالم یطلق. کاتب بر دو چیز اطلاق میشه، عالم هم بر دو چیز اطلاق میشه. کمان که کاتب یطلق علم هم یتمک من کتابت، کسی متمکن از کتابته. سب و انکان مباشن لیل کتابت، علم هم نوشتنه. اولم یکون نه، دستش رو کاغذ نیست و مسئول نوشتن نیست. هر دو رو میگیم کاتب. پس کاتب به این اعتبار که تمکن از کتابت دارد و برایش قوه کتابت هست و علامن باشده. این علامن باشده رفت و برون علامن یتمکنه. این الکاتب یطلق علامن یتمکن و علامن باشده. بقیه است جمله مترجم داره. کاتب اطلاق میشه بر دو نفر، یکی من یتمکن من کتابه، یکی من باشده ها. خب این من باشده ها تا چه بهش کاتب گفته میشه؟ میزمد حالا مباشده، حالا مباشده متعلق به یطلقه، یطلقه. چه یطلق میشه؟ در حالی که مباشر کتابته. اون وقتی که مباشر کتابته بهش کاتب گفته میشه. اون در فرض اول به کسی که متمکن از کتابته کاتب گفته شد، در این فرض به کسی که مباشره به اعتبار متعلق به یطلق. یطلق کاتب در این دوتا به دو اعتبار، یک اعتبار تمکن، یک اعتبار مباشره. خب این در موردی که کاتب بود. کزاله کل عالم یطلق علی من یتمکن ان یعلم، بعد از خط دیگری نوشته و علی من یکون مستظرا لها. اینم بر دو تا اطلاق میشه، هم کسی که تمکن از علم داره، هم کسی که علم براش حاضر است. اون علام من یتمکن من یعلم توضیح داده هم گرفته، گفته سبان کنه فیحال استعزار معلومات رو نمیکن، چه این شخص در حالی باشد که استعزار معلومات هم کرده باشد یا نه استعزار معلومات نکرده باشد، قبلا علم رو اندخته و گذشته کنار. خب گفتیم که ازال چل عالم یک لغال من یتمکن من یعلم که توضیح دادیم و علا من یکون مستعزار معلومات، یعنی اطلاق میشه این عالم و کسی که مستحضر لها، یعنی مستحضر باشه این معلومات رو، اونی هم که مستحضر معلومات رو به اونم میگیم عالم. حال الاستحضار مثل حال المباشر است که در تو خط قبل آمد، متعلق به اطلاق، یعنی همونطور که کاتب اطلاق میشه در اون که مباشرت دارد به کتابت، همچنین عالم یا عاقل اطلاق می شود و اونی که حاضر دارد این صورت حال الاستعذار مثل حال المباشر است که در این دو خط قبل می دارد، متعلق هم است به یفلت، اعتبار این هم همینطور متعلق به یفلت. لم یکون کذرکن عالم یطلق عالم یطلق عالم هم یتمکن هم یعلم و علم هم یکون هم مستحضرن لها، یعنی مستحضرن این صبر، اما بر این کسی که مستحضر صبره یطلق ای عالم حال الاستحضار، در حال استحضار در این اطلاق عالم میشه، به اعتبار این مطلق به یطلق هر شده کذالک العالم یطلق به اعتبار این، یکی به اعتبار تمکن یکی به اعتبار استهزار، یطلق علی من یکون مستهزر الله ها چه شد، به دو اعتبار اطلاق میشه. و العالم الذی یکون علمه ذاتی هم که خداونده است، عالمی که علمش ذاتیست و از ناحیه غیر نمیاد، فهو الاعتبار الاول، یا عالم خدا نگیریم هرچی، عالمی که علمش ذاتیست به اعتبار اول عالم است، یعنی به اعتبار این که تمکن از علم داره، کنه او به ذالک الاعتبار، یعنی با این که با این اعتبار که تمکن از علم دارد، لا یحتاج فی کونه عالما الا شیء، این غیر ذاته، کسی که تمکن از علم داره در داشتن این صفت احتیاج به چیزی نداره جز ذاتش، ذاتش متمکن از علم هست، پس صفت تمکن از علم به ذاتش نسبت میدیم، در عالم بودن به این معنا احتیاج به چیزی نداره. خب حالا چه انسان باشه چه غیر انسان، کسی که بخواد عالم به معنای متمکن من العلم باشه به لحاظ ذاتش این تمکنه داره، حالا چه بالفعل هم عالم باشه یعنی استعذار صبر کرده باشه، چه بالفعل عالم نباشه یعنی استعذار صبر نشده باشه، در هر دو حال بهش عالم گفته میشه و علمش هم ذاتی حساب میشه، ذاتی یعنی علم ذاتی باشه، تمکن من العلم ذاتی، تمکن من العلم خود در ذات خداوند در ذات ما قرار داده. پس یه وقت به شخصی میگیم متمکن من العلم، این علمش ذاتیش، یه وقت به شخصی میگیم عالم یعنی استعذار رو علوم کرده، این برای خداوند ذاتیست، برای بقیه نه، برای خداوندم ذاتیست یعنی حاضر دارد نه استعذار کرده، استعذار یعنی طلب حضور، خدا طلب حضور هم نمیکنه حاصل دارد. خب از این عبارت چی فهمیده میشه؟ از این عبارت فهمیده میشه که خداوند تمکن از علم داره، تمکن از علم داره این چی؟ یعنی علمی که این ذاتش هست داره که این رو میتواند به تفسیر ظاهر کند، اگرچه اونی که در خودش هست به اجماله ولی میتونه به تفسیر ظاهر کنه، چرا بچه که این کلام خواجه مثل کلام تفسیر مثل کلام ابن سینا در تعریفاته، فرقی نکرد با اینا، اون تا یه توضیح اضافه ای داد، توضیح بیشتری داد. چرا ربطش دادم آخر دیگه؟ نبارت اخیره، عبارت اخیره که از خواجه نقل کردیم به بحث ارتباطش دادم. خداوند متمکن از علم است،
متمکن از
متمکن نه متمکن از علم است نه یعنی میتواند، متمکن از علم یعنی میتواند این تفاصیل رو صادر کند. پس تمکن از علم داره چون میتونه تفاصیل رو صادر کنه. این همون سیمونا میگفته، ایشونو داره همونی میگه. پس حرف خواجه هم همون حرف اون هست، منطقه تصریح نشده. لذا مرموم لایجی به ملاحظه کنه، میگه هازا و ما آقا لاور مسنده، هازا و ما آقا لاور مسنده، یعنی اون چه که اونا گفتن مسنده گفته. یعنی میخواد بیان کنه که حرف مسنده اون هست، حرف اون هست، فکر نکنی که مخالفه. اون که میگه هازا و ما آقا لاور مسنده، پیداست که مسنده تصریح نکرده، ولی اگه تصریح کرده بود که لازم نبود بگه هازا ما آقا لاور مسنده، اونا گفتن مسنده هم گفته. ولی وقتی که میگه هازا ما آقا لاور مسنده، یعنی این که ظاهر عبارت مسنده در نمیاد، ولی حرفش هم نیست که اونا گفته. نه برداشت لایجی نیست که بسنده، تنها برداشت لایجی نیست واقعا نمیاد. بله حرف خواجه یه حرف کلیه، ولی ازش میشه برای مانندی برداشت کرد، برداشت درستی میشه. خب بحث بعدی اینه که درباره توضیح عقل وسیطه بمونه برای جلسه بعدی.